لكنهم كثيرا ما لم يستقصوا هذا الشرط واقتصروا على جنس وفصول مميزة حتى إذا حصل التمييز وقف وإن كانت هناك معان ذاتية أخرى يحتاج إليها حتى يتم الحد الحقيقي فمثل هذا الحد قد يجوز أن يكون للشيء منه إثنان. بحث درباره این بود که آیا راه اکتساب حد برهان است و میشه ما از راه برهان حد را به دست بیاریم یا نه. مقدماتی ذکر کردن برای اثبات این مطلب که حد را نمیشه از راه برهان به دست آورد، برای اینکه چنین برهانی میبایست از سه تا حد متساوی و منعکس بر هم دیگه تشکیل بشه و حد اوسط مساوی باشه با حد اصغر و حد اکبر و چنین چیزی یا فصل است یا خاصه است یا رسم است یا حد. اما فصل و خاصه اشکالاتی داشت که بیان کردند، رسم هم که از همینها تشکیل میشه. موند این که بگیم به وسیله حدی حد دیگری را تبیین بکنیم، یعنی قیاسی تشکیل بدیم که حد اوسطش حد باشد، یعنی تعریف کامل باشه برای اصغر، و از راه این تعریف یک تعریف دیگری به دست بیاریم که حد اکبر در قیاس هست. فرمودن اینم ممکن نیست، برای اینکه حد حقیقی باید واجد تمام ذاتیات شی باشه و چنین چیزی قابل تعدد نیست. وقتی ما حد حقیقی یک ماهیتی را به دست آوردیم، اگر همه مفاهیم ذاتی اون شی درش مندرج هست، دیگه معنا نداره که یک حد دیگری هم برای این شی فرض بود. بعد استدراک میکنند، میگن البته حد حقیقی همینطوره که گفتیم باید دارای همه ذاتیات ماهیت باشه، ولی معمولا حد تام را کمتر استفاده می کنند ازش و کمتر میشه تشکیل داد و شناخت. غالبا چیزایی که گفته میشه حد حدود ناقصه هست، همین اندازه که جنسی را ذکر می کنند برای ماهیتی و بعد فصولی را میارند به حدی که تمیز حاصل بشه. وقتی فصولی اضافه شد به جنس که تمیز پیدا کرد این ماهیت از ماهیت دیگری، دیگه دنبال نمی کنند. ممکن است ذاتیات دیگری هم داشته باشه که در این حد مندرج نباشه، ولی چون تمییز به واسطه همین اندازه حاصل می شده بهش اکتفا می کنند. در واقع اینا یک حدود ناقصه است، بلکه گاهی رسوم است که اینها را حد بهش اطلاع میکنن. حالا اگر حد را به این معنا بگیریم، بگیم که یک شیئی دو جور ممکنه تعریف بشه، یعنی دو نوع از فصول را بیاریم که به هر کدوم از اینها تمییز برای شیء حاصل بشه، یا حتی اگر تنزل بکنیم و رسم را هم حد تلقی بکنیم، دو نوع از خواص یک شیء را ذکر بکنیم به طوری که تمیز براش حاصل بشه و اینا حد تلقی کنیم. مثلا در مورد انسان بگیم انسان حیوان دوپایی است که روی دوپا راه میره. خب شاید در بین حیوانات دیگه چنین حیوانی وجود نداشته باشه که روی دوپا راه میره، مستقیم القامه باشه روی دوپا راه میره. با گفتن همین تمیزی برای انسان حاصل میشه، ماهیت انسان مشخص میشه و ممتاز میشه از سایر حیوانات. یه فصل دیگری هم براش بیاریم، بگیم انسان حیوان ناطقه مثلا. یا در مورد نفس گاهی گفته میشه که نفس اون جوهری است که محرک بدن است. بعضی ها که گویا از فیثاغورسیگین باشند گفتن اون عددی است که محرک باشد ذاتاً. چون اونا همه چیز را به اعداد برمیگردونن، معتقدن که حقایق همه اشیا حقایق ریاضی است و اشیا را با اعداد میشناسن. اون وقت نفس هم میگن یک عددی است که خاصیتش این است که ذاتاً محرک بدن. یه تعریف معروفی هم داره که نفس کمال اول عالی است برای جسم، کمال اول است برای جسم عالی. در اینجا ها که چند جور حد میشه برای یک شیء بیان کرد، یعنی معرفات، آیا اینجا ممکن است که ما یکی را حد اوسط قرار بدیم و به وسیله اون حد دیگری را استنتاج بکنیم یا نه؟ بدون شک در اینجا یک صورت قیاسی میشه تشکیل داد. مثلا بگیم که النفس عدد محرک بالذات و کل عدد محرک بالذات فهو کمال اول لجسم عالی فالنفس کمال اول لجسم عالی. صورت قیاسی میشه اینجا تشکیل داد. حالا بررسی کنیم ببینیم که این آیا ممکن است یک برهان باشد و ما به این وسیله حد را استنتاج بکنیم از راه برهان یا نه. البته بعد از این که دانستیم که اینها از خواص شیء است، این همون اشکالات قبلی دوباره عود میکنه، چون این که حد وسط خاصه باشد این را قبلا بیان کردیم که این نمیتونه اثبات بکنه حد را. صرف نظر از اون اشکالاتی که قبلا کردیم، با مسامحه که اینها را حد تلقی بکنیم و بگیم این خاصه نیست و از راه یک حدی حد دیگری را استنتاج بکنیم، ببینیم این میشه به یه صورتی تصحیح بکنیم که بگیم به این وسیله ما برهان اقامه کردیم بر حد بودن چیزی برای ماهیتی یا نه. اولین چیزی را که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که طبعا در اینجا حد تام به دست نمیاد، چون فرض کردیم که هر دو اینا دوتا حد ناقص هستن. از بعض خواص شی پی به بعض خواص دیگرش ببریم، از بعضی از ممیزات دیگری را اثبات بکنیم، این که اولا حد تام به این وسیله به دست نمیاد، این یه نکته. ولی اشکالات مهمتری داره این قضیه، و اون اینه که وقتی شما چنین قیاسی را تشکیل میدید، مثلا میگید که النفس و عدد محرکن به ذات و کل عدد محرکن به ذات کمال اول لجسم عالی، آیا این محمولات را، حد اوسط را که هم میکنید بر اصغر و حد اکبر را که هم میکنید بر حد اوسط، آیا اینها را به عنوان حد حمل میکنید یا نه؟ یعنی وقتی میگید که النفس و عدد محرکن به ذات، یعنی النفس و حدها انهو عدد محرکن به ذات، و وقتی میگید کلا عدد محرکن به ذات کمال اول جسم عالی، یعنی حد عدد محرک به ذات انهو کمال اول، یا نه همینطور هم میکنید، هم از این که حد باشد یا نباشد. اگه به عنوان حد نباشد، که طبعا نتیجه ای هم که به دست میاد حدیتش اثبات نمیشه، نهایتا شما استنتاج میکنید که بله نفس عدد محرک به ذات است و چنین چیزی کمال اول برای جسم عالی است، پس نفس کمال اول برای جسم عالی است. اما اینکه حدش این است که کمال اول است، این دیگه اثبات نمیشه با این برهان، با این قیاس. و اما اگر بگید نه، این رو ما به عنوان حد حمل میکنیم، یعنی که انهو گفتیم حد النفس انهو عدد محرکن به ذات و حد العدد المحرک به ذات انهو کمال اول لجسم عالی، تا نتیجه بگیریم که پس حد و نفس این است که کمال و اول جسم عالی. اگه منظورتون این، خب سوال میکنیم وقتی شما گفتید حد و نفس انه عدد محرکن به ذات، این حد رو از کجا به دست آوردید؟ و همینطور وقتی میگید حد العدد المحرک به ذات انه کمال اول جسم عالی، این حد رو از کجا به دست آوردید؟ از دو حال خارج نیست، یا میگید اینها را هم ما از یک براهین دیگری به دست آوردیم. این لازمش دور یا تسلسل. یعنی اگر بنا بگذارید که هر حدی را از راه یک برهانی به دست بیارید، خب پس یه برهان دیگری هم باید برای صغرا تشکیل بدید، یک برهان دیگری هم برای کبرا، اون هم را باید باز حد وسط و یک حدی قرار بدید. و همینطور حلم مجره، یا جاشو عوض میکنید، اونی که در این برهان حد وسط بود میگذارید حد اکبر و بالعکس میشه دور. یعنی کمال اول بودن نفس را از راه این اثبات میکنید که عدد محرک به ذات است، و عدد محرک به ذات را از راه این اثبات میکنید که کمال اول برای جسم طبیعی است، این که میشه دور. یا میگید نه، برای هر یک از اینا باز برهان دیگری اقامه میکنیم، لازمش تسلسله. پس لازمش این است که ما حدود نامتناهی برای شی داشته باشیم و هر کدوم از اونها را از برهان خاصی انتزاع بکنیم، و اینم بدیهی البطلان. پس نتیجه میگیریم ما که راه استنتاج حد و به دست آوردن حد قیاس نیست. حد اکثر این است که گاهی ممکن است یه حد ناقصی داشته باشیم و این حد ناقص حد وسط قرار بدیم و از راه اون یه حد ناقص دیگری را به دست بیاریم، نه اینکه راه اکتساب حد اقامه برهان باشه. باز هم اشکالات دیگری داره که میخونیم. لکنهم، یعنی بعد از این که ذکر کردن که حد حقیقی یکی بیشتر نیست و اون باید مشتمل بر همه مفاهیم ذاتی باشد، میگن ولی غالبا در بسیاری از اوقات استقصاء این شرط را نمی کنند. یعنی وقتی حدی را برای یه شیء بیان می کنند، اینطور نیست که حد مشتمل بر جمیع ذاتیات یک شیء باشه. وقت تصرو علی جنس و فصول ممیزت، یه جنسی میارند و یک فصولی بهش اضافه می کنند تا حدی که تمیز حاصل بشه. حتی اذا حصلت تمییز وقفو، وقتی این ماهیت متمیز شد از سایر ماهیات دیگه، به همون اندازه اکتفا می کنند، دیگه همه ذاتیات را ذکر نمی کنند. و امکانت هنا که هرچند ممکن است درباره این حد معانی ذاتیه دیگری هم باشد که مورد حاجت باشد تا حد حقیقی حاصل شود، ولی دیگه اونها را نمی آرند. خب با توجه به این نکته که حدهایی که ذکر میشه در بسیاری از اوقات حد حقیقی نیست، مثل هازل حد قد یجوز ان یکون لشیء منه اثنان، چنین حدی ممکنه دوتا هم فرض بشه. اون وقتی حد بیش از یکی نمیشد که مشتمل بر همه ذاتیات باشه. وقتی بر بعض ذاتیات باشه یا بعضی از ممیزات، خب ممکن است یه حدی را ما باز با بعضی از ممیزات تشکیل بدیم، حد دیگری را با بعضی از ممیزات دیگه. مثلا ان یحد الانسان تارتن به انه حیوان ذو رجلین مشاء، حیوانی است که دو تا پا داره و دو تا پاش راه میره. مشاء ذو رجلین که میگیم شامل پرندگان هم میشه، اونا هم دو تا پا دارن، ولی خب اونا با پاشون راه نمیرن، مشا را میگیم تا اینکه پرندگان را خارج کنند. گاهی اینجور تعریف میکنیم انسان را، گاهی هم تعریف میکنیم به اینکه ان الانسان حیوان و ناطق و مائت، که این حد معروف است. یا در مورد نفس دو جور تعریف میکنیم، بعضی گفتن ان نفس عدد محرک به ذاتها، که عرض کردم این احتمالا از فیثاغورسی ها باشه که اونها ماهیت همه اشیا را عدد میدن. تعریف دیگری این است که نفس مبدأ للحیات به ذاتها، اونی که ذاتاً مبدأ حیات است اون نفس. تعریف دیگری مو ان الغضب غلیان دم القلب، غضب رو گاهی تعریف میکنن به اینکه خون قلب به جوش بیاد. گاهی هم میگن غضب عبارت است از میل به انتقام گیری. و ایضا شهوت و حرکت الی الانتقام، میلی است که منشأ حرکت به سوی انتقام میشه. و ما اشبه ذلک، که اینجور تعریفات زیاده که یه چیز را دو جور تعریف میکنن. خب حالا در یه همچه موردی البته اینها حد حقیقی نیست، اطلاق حد بر اینها مسامحتن هست. روی همین اطلاقات مسامحی ببینیم آیا میشه یکی از اینها را از راه برهان به دست آورد یا نه. فَإِذَا جُعِلَ وَاحِدٌ مِّنْ هَذَيْنِ الْحَدَّيْنِ حَدًّا أَوْسَطَ، یکی از این تعریفات ناقص را حد اوسط قرار بدیم و دیگری را حد اکبر. خب این یک شکل قیاسی درست میشه، کان تألیف ما قیاسی گن، یک ترکیب قیاسی میشه. همطور که عرض کردم بگیم ان نفسو عدد محرکن به ذات و کل عدد محرکن به ذات کمارون اول جسم نالی یا مبدان للحیات به ذاتها. این درسته که یک شکل قیاسی از اینجا به دست میاد، ولی مطالب اینجا هست که باید توجه کرد بهش. الا انه یعرض منه شیئان، احدهما ان المکتسب بالحقیقت لا یکون حدا تاما. اینو باید توجه داشته باشیم که از چنین قیاسی حد تام به دست نمیاد. فرض اینه که هر دو حد ناقصن، از یکی میخوایم دیگری را استنتاج کنیم، پس بالاخره حد تام از راه قیاس به دست نیومد. بل حد ناقصن و جز حد تام. این یه مطلب. البته باز این اشکالات صرف نظر از اون جهتی است که وقتی این حد را بررسی میکنیم میبینیم که تشکیل شده از فصل و خاصه، و قبلا گفتیم که فصل و خاصه نمیتونه اثبات برهان، نمیشه برهان بشه برای حد تام. صرف نظر از اونها این اشکالات هم پیش میاد. اشکال دوم که مهمتر هست اینه، البته این اشکال رو میشد به بیان منقح‌تری ذکر بکنن که اینجا یه خورده در هم بر همه تو کلام شیخ، بهتر منقح‌ترش رو بخواد به اساس الاقتباس مراجعه کنه. و ثانی ان هذا الاوسط، خب حالا این حد ناقصی رو که اومدیم حد وسط قرار دادیم و حمل میکنیم اون را بر حد اصغر، حملش بر اصغر حملی است که شرط شده درش که حد است. یعنی وقتی میگیم ان نفس و عدد محرکن به ذات، این را به عنوان حد حمل میکنیم که انهو گفتیم ان نفس و حدها انهو عدد محرکن به ذات، به این صورت حمل میکنیم یا نه همینطوری حمل میکنیم میگیم یه مفهومی است که برای این ثابت است. لا یخلو من ان یکون حمله، یعنی حمل اوسط بر اصغر، حملی است که در شرط شده حدیت، این که این حد است برای اصغر. در مورد اکبر هم همینطور، وقتی میگیم کلو عدد محرکن به ذات فهو کمال اول جسم عالی، آیا این را به عنوان حد حمل میکنیم حد اکبر را یا نه همینطور به عنوان یه محمولی؟ از دو حال خارج نیست. او یکون الحمل فی احدهما حملن، فقط صرف حملیست دیگه، اثبات حدیگت درش نشد. ولم یقل انه حد لما حمل علیه، دیگه این را شرط نمی کنیم که به عنوان حدیگت بر اون حمل شد. این احدهما میگه برای اینکه یکیش هم که باشه کافیه، هر دوش هم باشه همینطوره، هر دو هم را به عنوان محمول مطلق هم بکنیم برشه، همین اشکال پیش میاد. خب حالا فرض اول که ما اوسط را که هم میکنیم بر اصغر یا اکبر را که هم میکنیم بر اوسط به عنوان حدیگت هم میکنیم. فاین قیل مثلا ان الف حدون لبا، یکی از همین مثالهایی را که گفتیم، مثلا عدد محرکی به ذات حد است برای نفس، و با حد لجین کمال اول جنس من عالی، اینم حد است برای عدد محرکه به ذات. فل الف حد لجین، لان حد الحد حد، میخوام اینجور استنتاج بکنیم، پس بنابراین کمال اول که حد بود برای عدد محرکه به ذات، حد خواهد بود برای نفس، لأن حد الحد حد. اگه اینجور منظور باشه، ف فقط خرج عن سباب تعریف من وجوه، از اون چه میبایست در باب تعریف لحاظ بشه این از اون ضوابط خارج شده از چند جهت. و ذالک لأن کون با حد لجیم موضوع وضعا و مقتضب اقتضابا من غیر قیاس. شما وقتی میگید که النفس و عدد محرکن به ذات و این را به عنوان حد معرفی میکنید، این حد را از چراهی به دست آوردید؟ این را همینجوری بدون برهان دیگه این را گفتید، وضع کردید، قرار دادید این را، نه اینکه این را اقتصاب کردید از یک حدی، ارتجالا این را بیان کردید نه اقتصابا من البرهان. مقتضبا اقتضابا من غیر قیاس، یعنی مرتجلا ارتجالا، بدون برهان قبلی این مطلب را ذکر کردید. و کان الشرط فی التحدید بعد انکشاف الجنس عند هذا المنازع ان لا یکون الا بقیاس، در صورتی که اون شخصی که این حرفا میزنه میگه هر حدی باید از راه برهان به دست بیاد، میگه بعد از اینکه جنس یک شیء کشف شد، برای اینکه فصولش به زمینه بشه و حد بودنش ثابت بشه، باید حتما قیاس تشکیل داده بشه. و الان که برای صغرا ما دیگه قیاسی تشکیل ندادیم. این عبارت باز از عبارت هایی است که علی الظاهر درش تصحیفی واقع شده. به این صورت بنده میخونم، حالا اگر نسخه صحیحی به دست بیاد ممکنه تصحیحش کنیم. این بیان این است که ما چرا گفتیم این حدها را شما اقتضاباً و وضعاً اخذ کردید، برای اینکه از دوال خارج نیست. یا میگید هر یک از اینها هم باید باز برش برهان اقامه بشه، لازمش دور و تسلسل، یا میگید نه نباید برهان اقامه بشه دیگه، پس معلوم میشه حد را بدون برهان هم میشه به دست آورد. اگر اینجور بود بهتر بود، یعنی من میتونستم بفهمم که این عبارت چیه. و اما، و اما ان لا یکون باید اینجوری باشه، فا اما ان یکونه با قد صح اولا انه حد لجیم به قیاس آخر. اما نیست و اماست، ان لا یکونم نیست و ان یکونه فقط صح هم فا دیگه نمیخواد. اما ان یکون با قد صح اولا انه حد لجیم به قیاس آخر و اما، این نقطه هم اونجا دیگه نمیخواد. میگه امر از دو حال خارج نیست، یا این است که حد بودن با برای جیم قبلا با یک قیاسی ثابت شده، یا این است که اما ان یکون با قد صح اولا انه حد لجیم به قیاس آخر، حد بودن با برای جیم قبلا با یک قیاس دیگری ثابت شده است، و اما ان یکون التحدید لیس طریقه الانتاج بالقیاس، یا باید اینو بگید یا باید بپذیرید که راه اکتساب حد قیاس نیست. اما ان یکون التحدید لیس طریقه، یعنی لیس طریق التحدید الانتاج بالقیاس، راه تعیین حد این نیست که ما قیاس تشکیل بدیم. یا باید بگید این حد هم از راه قیاس به دست اومده یا نیومده. اگر از راه قیاس به دست نیومده، پس معلوم میشه که راه کسب حد قیاس نیست، و اگر به قیاس دیگری به دست آمده لازمش دور یا تسلسله. لکن لا یجوز ان یکون استبانة ذلک مؤولا فیها علی قیاس، ولی شق اول که بگیم اون هم با یک قیاس دیگری به دست آمده، این صحیح نیست. نمیتوان گفت که اعتماد در استبانه حد بر قیاس است. لا یجوز ان یکون استبانه ذالک، یعنی تبیین حد بودن، مؤولن فی هست علی قیاس، اعتماد شده است در این تبیین بر قیاسی، یعنی نمیشه گفت که اون حد قبلی حد ثبوت اوسط برای اصغر هم با یک قیاسی به دست اومده، ثبوت اکبر للاوسط هم با یک قیاس دیگری به دست آمده و راه منحصر است به این که ما حد را از راه قیاس به دست بیاریم. این کار اینو نمیشه گفت. چرا؟ و الا لحتیج الى حد ثالث. خب برای اونم یه حد سومی میخواییم، اونم باید قیاس دیگری تشکیل بدیم. قیاس سوم هم احتیاج به قیاس چهارمی داره و همینطور تا بی نهایت. و کان لا یزال یکون بین کل حدین حدون فیکون لشی حدودون به غیر نهایه. پس هر ماهیتی باید بی نهایت حد داشته باشه. از لا یجوز ان یکون الحد بین با جیم هو الف. اگر بخوایم به صورت دور اثبات بکنیم، یعنی یک قیاس تشکیل بدیم بگیم حد وسط این است، حد وسط بودن این را باز با حد اکبر اون یکی اثبات بکنیم، دو لازم میاد. یعنی بگیم دلیل این که نفس کمال اول هست این است که عدد محرکی به ذات است. دلیل این که عدد محرکی به ذات است این است که کمال اول است. این که نمیشه گفت، این دوره. پس دو، یا باید ملتزم به دور بشی یا ملتزم به تسلسل بشی، بگید هر کدوم از اینها رو با یه قیاس دیگری تشکیل میدیم. هر دو اینها محال است و باطل. وقتی این دوتا باطل شد راهی نمیمونه جز این که بگید پس حد را از راه غیر قیاس میبایست به دست آورد. و قدبان ان ذالک ینتهی الى اوساط لا اوساط لها. قبلا گفتیم که هر برهانی باید منتهی بشود به حد وسط هایی که اونا دیگه خودشون حد وسط ندارن. نمیشه گفت همینطور براهین تا بی نهایت پیش میره. پس لازمش این است که ما یک حدودی داشته باشیم که مکتسب به برهان نباشد. و هازا خلاف ما یذهبون الیه. اونا میگن هر حدی باید از راه برهان به دست بیاد. فقط بانه ان اخذ الاوسط حدن للاصغر و اخذ الاکبر حدن للاوسط یکون قد اقتضب اقتضابا فقط. پس معلوم شد که در این قیاسی که در نظر گرفتیم ثبوت حد اوسط به عنوان حد و تعریف برای اصغر این از راه برهان به دست نیامده بلکه ارتجالاً بیان شده. این یک اشکال. اشکال دیگه، وقتی شما چنین قیاسی تشکیل میدید معناش این است که میگید ان نفس محدش این است که عدد محرک به ذات است و حد این محرک عدد محرک به ذات این است که کمال اول است برای جسم طبیعی. یعنی این حد الحد است. پس مفروض شما در قیاس اینه که هم حد شیء را میدانید و هم حد الحد شیء را. منتها یکیش حد بودن شیء برای حد بودن مثلا عدد محرکه به ذات برای نفس روشن‌تر هست و حد الحد که عبارت باشه از کمال اول برای جسم عالی اون اخفا هست و میخواد با این حدی که اوضح هست حد اخفا را اثبات بکنید. در صورتی که وقتی برای شما ثابت هست که کمال اول جسم طبیعی این حد حد است که ثابت باشد حد بودنش برای خود ماهیت. این دو مطلب نیست، حد الحد غیر از خود حد نیست. وقتی ما گفتیم تعریف انسان عبارت است از حیوان و ناطق، اگه حیوان و ناطق ندونیم چیه این که تعریف نشود. پس باید معنی حیوان و ناطق هم بدونیم چیه، یعنی بدونیم که حیوانم یعنی جسمون ذو ابعاد ثلاثه نام متحرکون بالاراده، اینا رو باید بدونیم دیگه. تعریف ناطق هم باید بدونیم چیه. پس در صورتی اون مطلب الانسان حیوان ناطق برای ما بیان است که حد حد هم برای ما بیان باشید. نمیشه حد شی بیان باشد اما حد الحدش بیان نباشد. پس این قیاس در واقع اکتسابی نیست، هر دو اینها برای شما بیان بوده، هم حد برای شما بیان بوده هم حد الحد بیان بوده. پس به وسیله این قیاس چیزی به دست شما نیامده. و ایضا فان الطلب واحد. ما که دنبال این گردیم که حد چیزی را پیدا کنیم، چه بگیم حد چه بگیم حد الحد، در هر دو یه چیز را ما می‌خوایم. اون طلب اینه که هل هازه شی حد و شی او حد و لحده، فرق نمی کنه چه بگیم حد این شی را بگید چه بگید حد و لحدش را بگید، چون حد بودنش هم وقتی روشن میشه که حد اون هم روشن باشه. ولایت بیان انه حد لحده او یکون بیان انه حد لشی، حد الحد بودن روشن نمی شود مگر اینکه حد بودنش روشن میشه. فهازن هازای زن نحو آخر قد خرج فیه ان ثواب تعریف، در تعریف ما باید یه چیز ابیان و اوزهی را ذکر کنیم تا باش یک امر اخفایی روشن بشه، در صورتی که ما اینجا چیزی را ذکر کردیم که مساوی هست با همون شی، این تعریف نشد. از وضع ان الف حد لحد جیم، فرض ما این است که در کبرا میگیم الف حد است برای حد جیم، یعنی کمال اول جسم عالی تعریف است برای عدد محرک به ذات. تعریف است یعنی چی؟ یعنی تعریف خودشی است، پس ما تعریف خودشی هم میدونیم دیگه، احتیاج نداریم که اکتساب بکنیم. و مشکوک و فیه انه هل الف حد لجیم، لازمش تناقض اگر بگیم یکی مشکوک است و یکی معلوم. اینا در صورتی بود که اصغر را که حمله بر چی، اوسط را که حمله بر اصغر میکنیم یا اکبر را که حمله بر اوسط میکنیم به عنوان حد حمل کنیم، و اما اگر به عنوان حد هم نکنیم همینجوری بگیم النفسو. اینا در صورتی بود که اصغر را که حمله بر چی، اوسط را که حمله بر اصغر میکنیم یا اکبر را که حمله بر اوسط میکنیم به عنوان حد حمل کنیم، و اما اگر به عنوان حد هم نکنیم همینجوری بگیم النفس عدد محرکن به ذات، نه به عنوان اینکه این تعریف است برای نفس، یا بگیم العدد المحرک به ذات کمال اول جسم عالی، اونا به عنوان تعریف ذکر نکنیم به عنوان یکی از محمولاتش ذکر کنیم. اینجا چطور؟ آیا میشه تعریف حد تام را به وسیله این قیاس به دست آورد یا نه؟ هازا اذا کان وضع ان الف حد لبا و با حد لجیم. در اول صفحه گفتیم دو صورت میشه فرض کرد، یکی این که این محمولات به عنوان حد هم بشه، یکی هم اینه که نه به عنوان این محمول مطلق هم بشه، دیگه قید نباشد درش این که این حد است. حالا این شق دومش اگر بگیریم، اما اذا لم یوزع با حد لجیم، وقتی با را حمله بر جیم میکنیم به عنوان حد بودن حمله کنیم، به عنوان یکی از محمولاتش هم کنیم. خب چنین قیاسی نتیجه نمیده که اون حد اکبر حد است برای حد اصغر، همین اندازه اثبات میشه که حد اکبر حمل میشود بر حد اکبر. حد اکثر این است که بگیم این از اعراض ذاتیش هست، اما اینکه آیا حدش هم هست یا نه با چنین قیاسی اثبات نمیشه. فلا یدرا هل حده حد لجیم هم لا، اینکه در این قیاس بیش از این نبود که این محمول برای این ثابت است، محمول المحمول هم برای ثابت است. همین لکن یقال ان حده محمول علی جیم کما ان حد الفصل والجنس والخاص محمول علی النوع ولیس حد للنوع، همین است که حد این شی حمل می شود بر اصغر، حد اوسط یعنی تعریف اوسط حمل می شود بر اصغر، نتیجه قیاس بیش از این نخواهد بود. و صرف این که چیزی حمل میشه که این دلیل حد بودنش نیست. خب فصل هم حمل میشه، خاصه هم حمل میشه، اعراض ذاتی هم حمل میشه، ولی نامش کدوم حد نیست. ولا یفید هذا القیاس الحد، این افاده حد بودن نمی کند. اذ لم یوزع ان الف حد لبا، فرض اینه که ما در قیاس اینو عقص نکرده بودیم که این محمول به عنوان حد حمل میشود. فانه لیس اذا علم ان الف موجود لحد با یجب ان یکون هو حد با، فرض کنید صغرای ما این باشد که این حد است، ان نفس حدها انه، فرض کنید عدد محرکن به ذات، اما در کبرا گفتیم و کل عدد محرکن به ذات کمال اول جسم، نه دیگه به عنوان حد عقص نکردیم. پس چیزی که از این قیاس نتیجه میگیریم این است که کمال اول به عنوان یک محمولی برای حد نفس حمل می شود، این ثابت است. اما اینکه آیا حد هست یا نه، این دیگه به دست نمیاد. فلیس کل لازم و محمول ذاتی حدن، هرچه محمول ذاتی شد که حد نیست. و این قیل فی آخر الامر کل مستنبت من وجه هاز البیان، اما اگر در نتیجه هم شما حد را اخذ نکردید، گفتید که بله پس نتیجه از این قیاس النفس حدها انه عدد محرکن به ذات و کل عدد محرکن به ذات کمالون اول جسم عالی، فن نفس کمالون اول جسم عالی، دیگه حد بودن را در نتیجه اخذ نکردید. چیزی که از این بیان استنباط میشه همین است که این مفهوم برای این شی ثابت است، پس حد بودنی ثابت نشد. پس اگر در آخر کار به عنوان چیزی که استنباط می شود از این بیان گفته شد، چی گفته شد؟ ان الف حد لجیم فیکون شیئا، اگر بعد خودتون بخواد بگید که این حد جیم است، نه به عنوان اینکه قیاس اینا اثبات کردید، چون اون چه از قیاس به دست آمد همین است که این محمول است. بعد از اینکه ثابت شد که محموله گفتی اینم حد است، این که حد است دیگه از قیاس به دست نیومد، این را ارتجالا شما خودتون وضع کردید. حیثیت حد بودنش را اگر به عنوان استنباط از این قیاس بخواید بیان کنید، این حد بودنش را اثبات نمی کنه، از جای دیگری شما اینا به دست آوردید. پس اگر در آخر کار بعد از اینکه این قیاس تشکیل شد و نتیجه داد که این محمول یعنی کمال اول جسم عالی برای نفس ثابت است، بعد گفتید خب حالا این که ثابت است این حد است، این حد است دیگه از قیاس به دست نیومد، از خودتون مایه گذاشتید. فیکون قد شیئا قد وضع وضعا من غیر ان ينتجه قیاسا، شما خودتون از پیش خود این را حد تلقی کردید، قیاس حد بودنش را افاده نکرده. اشکال دیگری، اشکال سوم، شما وقتی در این قیاس میخواد قیاس رو تشکیل بدید، ناخودآگاه مصادره به مطلوب کردید، یعنی ادعا میکنید که حد و حد شی حد و لذالک شی، میگید این ما حد نفس را داریم، عبارت است از عدد محرک به ذات، این عدد محرک به ذات هم تعریف می شود به این که کمالون اول جسم عالیین. وقتی دقت بکنید در این قیاستون مصادره به مطلوب کردید. الا ان من وسط الحد للحد فقط صادر على المطلوب الاول و هو لا يشعر. بیانش مثلا کسی که میگه النفس عدد محرک لذاته لو کان هذا حدا، حالا اینا مسامحتا اینا فرض کنیم که این حد باشه، لو کان هم میفرماید پیداست که این نمیتونه حد باشه و امتناعیت، اگر این حالا فرض کردیم که این حد باشه، خب وقتی چنین صغرایی را میگه که النفس عدد محرک لذاته، بعد کبرایی را بهش اضافه میکنه که کل ما هو عدد محرکن لذاته فهو استکمال جسم طبیعی عالیه یا کمال اول جسم طبیعی عالیه، ولیسه یعنی بهی ان یبرهن علی الحمل والوضع، فقط تنها نمیخواد بگه این محمول برای این موضوع ثابت است، بلکه میخواد استدلال بکنه که این محمول حد است برای موضوع. ولیسه یعنی در حالی این قیاس را تشکیل میده که مقصودش این نیست که صرفاً اثبات کند حمل و وضعی را، محمولی را برای یک موضوعی، بلکه در مقام این است که اثبات کند، برهان اقامه کند بر این که حد اکبر حد است برای اصغر، چنین چیزی را میخواد اثبات بکنه. خب این قیاس را وقتی چنین کسی و به این هدف تشکیل میده، فیکونو که انهو یقول، که انهو داره این را میگه، میگه الشیء الذی ماهیته و حقیقته و حده انه عدد محرک لذاته حده و حقیقته انه استکمال جسم طبیعی عالیه. مفاد این قیاس این میشه، یعنی من میدونم که حد نفس این است که عدد محرک به ذات است، و می دانم چیزی که حدش عدد محرک به ذات است، حدش این است که استکمالون یه جسم طبیعی عالیه. خب پس می دانم حد چیه، پس قیاس برای چی تشکیل می ده؟ فرض این است که این را نمی دونه و می خواه از این قیاس به دست بیاره، یعنی نمی داند حد بودن جسم کمال اول جسم عالی را برای اون چیزی که ماهیتش عبارت است از عدد محرک به ذات. چون اینجا حد و محدود که دوتا نیستن، حد همون ماهیت به حمله اولی بر ماهیت هم میشه. معنای این که میگیم النفس عدد محرک به ذات، یعنی مفهوم نفس عبارت است از مفهوم محرک به ذات. معنای این که میگیم محرک به ذات عبارت است، حدش این است که کمال اول، یعنی مفهومش این است. پس هر سه تا مفهوم هم میدونم، و حال اینکه فرض این است که دومی رو نمیدونستم. این که میگم میدانم که حد عدد محرک به ذات عبارت هست از کمال اول جسم طبیعی عالیین، این مصادره کردن، توجه ندارم. و هاذا الشیء هو نفس المطلوب، نفس المطلوب حده، این همون چیزی است که ما میخوایم حدش را به دست بیاریم. فلو کان بینا ان الشیء الذی حده انه عدد محرک لذاته المعلوم بالفعل انه نفس لا غیر، اگه ما اینو بدونیم که همون چیزی که حدش عبارت است از عدد محرک به ذات، همون است که عبارت است از نفس، یعنی حمل این همان است، این مفهوم غیر از اون مفهوم نیست و حمل اولی بر اون هم می شود. خب می دونیم که حدش عبارت است از استکمال و جسم طبیعیه، و اگر اینو می دونستیم خب دیگه قیاس نمی خواست تشکیل بدیم. معنای تشکیل قیاس این است که نمی دانیم که ماهیت نفس عبارت است از کمال اول برای جسم طبیعی بودن، در صورتی که مفاد کبرا این است که شما می دانید که ماهیت نفس که همون عدد محرک به ذات است عبارت است از کمال اول. اینجا سه چیز که نداریم ما، یک شیء، یک ماهیت. ماهیت در مقام تفصیل می شهد، چه بگیم خود این شیء این کمال اول است، چه بگیم حدش کمال اول است، دوتا که نیست. در جاهای دیگه وقتی ما دوتا مفهوم داشتیم که به حمله اولی بر هم دیگه هم نمی شدن، می تونستیم یکی را واسطه قرار بدیم و چیز دیگری را باش اثبات بکنیم، اما اینا اصلا معناش اینه که این همان مفهوم است، تباینی بینشون نیست. پس با فرض اینکه یکی برای ما مشکوک باشه، نمیتونیم اون را کبرا قرار بدیم و بگیم حد این عدد محرک به ذات. عدد محرک به ذات یعنی چی؟ یعنی نفس. وقتی میگیم در کبرا حد محرک به ذات عبارت است از کمال اول، یعنی حد نفس این است، چون عدد محرک به ذات که غیر از نفس چیزی نیست. پس داریم ادعا میکنیم که ما میدانیم که حد نفس عبارت است از کمال اول، این مصادره به مطلب. خب شما فکر نکنید پس همه جا همینجوره. وقتی گفتیم العالم متغیر، کل متغیر حادث، خب کل متغیر حادث که میگیم یعنی همون متغیری که عالم است. نه، اونجا دو مفهومه، متغیر بودن غیر از عالم است، اون یه مفهوم دیگری است. اون عین معنای عالم متغیریت نیست، اما عین معنای محرک به ذات بودن همون نفس است، چون فرض اینه که این حدشه، یعنی مفهوم همون تفصیل همون مفهوم است. پس اینجا معنا نداره که این یکی وسیله باشه برای اثبات دیگری. و لیس هذا کما یکون و عندما یکون الاوسط غیر حد للاصغر، اگر حد اوسط غیر از تعریف حد اصغر باشه این اشکال پیش نمیاد. این اشکال در جایی پیش میاد که حد اوسط تعریف باشه برای حد اصغر. تعریف که باشه یعنی چه خود حد رو بگیم چه محدود رو بگیم. وقتی گفتیم کمال اول تعریف است برای عدد محرک به ذات، یعنی تعریف است برای نفس، چون عدد محرک به ذات که چیزی غیر از نفس نیست، فرض اینه که این حد است برای نفس. پس در اینجا لازمه چنین قیاسی این است که مصادره به مطلوب کرده باشیم، به خلاف اون جایی که اوسط غیر از حد برای اصغر باشه. لأن الاصغر هناک لا یکون نفس الاوسط و حقیقته، نفس الاوسط یعنی به حمله اولی بهش حمله میشه، عین اون که نیست، حقیقت اون نیست، یه مفهومی است با او اتحاد دارد. بل شیون آخر یهملو علی، آخر بودنش به اعتبار ماهیتش است، یعنی مفهوم این غیر از اون مفهوم است، اون وقت میشه این را واسطه قرار داد. اما اصلا اگر مفهوم حد اوسط همون مفهوم حد اصغر باشد، مثل که در حد و محدود اینجوره، اختلاف مفهومی که بین حد و محدود نیست، حد تفصیل همون اجمالی است که در محدوده، یعنی مفهومن یکی هن، ولی زا میگیم که حمل حد بر محدود حمل اولی است، یعنی اتحاد مفهومی دارن. و اما المحدود فهو نفس الشیء الذی له الحد، خب این اوسطی را که برای این محدود اثبات میکنیم، خب این همون حد است، چیز دیگری نیست. پس اگر ثابت بشود اون اکبر برای اوسط بیان باشد، یعنی ثبوتش برای محدود هم بیان است، چون حد غیر از هم محدود نیست. فهاکذا یجب ان یفهم هذا الموضع، یعنی این قسمت در کلام ارسطو که مصادره به مطلوب، ایشون هم اجمالا گفته که لازمش مصادره به مطلوبه، منظور از مصادره به مطلوب اینجوریست که ما بیان کردیم. و یعود الامر فی الحقیقه، بعد به طور کلی یک نتیجه گیری میکنه که نتیجه گیری خیلی جالبیست، میگه اصولا حد و محدود اثنینیتی ندارن. اگر ما بگیم یک قیاسی تشکیل دادیم، یک حد وسطی آوردیم که این حد وسط واسطه می شود بین حد و محدود، یعنی واسطه می شود بین شی و ماهیت خودش، و بین شی و ماهیت خودش یه واسطه معنا نداره. هر جور قیاسی شما بخواید تشکیل بدید که ماهیت موضوع را بیان کنید، موضوع که ماهیتش برای شما معلوم است که اون را حد اصغر قرار دادید، اگه معلوم نبود پس درباره چی بحث میکردید، سر کیه میتراشیدید؟ پیداست که ماهیت موضوع برای شما مشخصه. ماهیت موضوع مشخصه یعنی چی؟ یعنی حدش را میدونید. حالا حد الحد را میخواید اثبات بکنید برای این شی، و اون را حد قرار بدید برای حاضر شی، یعنی بین خود شی و بین ماهیتش میخواید تفکیک قائل بشید. یه چیزی هست که این واسطه می شود تا ماهیت شی را برای خودش اثبات کند. این غلطی چه این چیزی محاله. یعود الامر فی الحقیقه الی ان من یطلب متوسطا بین الحد و المحدود فهو یطلب متوسطا بین الشی و بین حقیقته و هذا محال، بل لا متوسطه، اصلا بین شی و حقیقت خودش چیزی نمیتونه واسطه بشه. و انما یکون المتوسط بین امور و اشیاء لیست هی حقایق تلک الامور، جایی میتونه متوسطی باشد که بین دو چیزی باشد که یکی عین دیگری نباشد، عین حقیقت آن و ماهیت آن نباشد، یعنی حمل اولی بینشون نباشه. الا بالعرض، که اگر عینیتی باشد، عینیت بالعرض است نه عینیت در ماهیت، عینیت در وجودشونه، وجودن با هم متحد هستن. اما از لحاظ ذات و از لحاظ ماهیت با هم یکی نیستند. الان ما بیان فی موضع آخر، که این را ظاهرا در هم باب مدخل بیان کرده باشند، که تعریف برای شیخ دادن این معناش این نیست که ما به واسطه چیزی خارج از ذات، ذات شیخ اثبات بکنیم. تنها جایی میتونه واسطه قرار بگیره که اون غیر از ذات باشه، شاید هم جای دیگری بیان کرده باشن، نمیدونم این موضع آخر کجاست. تا اینجا یک بخش از این فصل را بیان کردیم که حد به واسطه برهان اثبات نمی شود، راه اثبات حد برهان نیست. بخش دوم این فصل درباره اینه که آیا میشه حد را از راه قسمت به دست آورد، بگیم مثلا الحیوان امان یکون ناطقن و غیر ناطقن، واسه به تقسیم، بعد بگیم انسان اون حیوانی است که ناطق است. آیا به این شکل میشه ما حد یک شیء را تعیین بکنیم یا نه؟ در این قسمت میپردازم به این که از این راه هم نمیشه اثبات کرد، این بحث مفصلی است، نمیرسه به جایی، نمیرسه شروع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.